اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، ژیلا سمی هستم با ارائه برنامه امروز پنجشنبه 14 ماه می سال 2020 میلادی از رادیو آشنا صدای آمریکا. امیدوار هستیم که صبح خوب و خوش را آغاز کرده باشیم. قبل از اینکه به گزارش ها بپردازیم، توجه شما را به اخباری ساعت جلب میکنیم که همکارم قدیر مشرف تقدیم میکند.
سلام و صبح بخیر شنونده های عزیز. شورای امنیت ملل متحد عصر چهارشنبه به وقت واشنگتن حملات دشت افغانانه بر شفاخانه منطقه دشت برچی کابل و مراسم تشییع جنازه را در ولایت ننگرهار با شدیدترین الفاظ محکوم کرده، آن را شنی، ننگین و بزدلانه خوانده است. در اعلامیه این شورا ضمن ابراز تسلیت به خانواده های قربانیان تصریح شده است که دشت افغانی به تمام اشکال آن یکی از جدیترین تهدیدها به صلح و امنیت بین المللی بوده و بدون در نظر داشت زمان و مکان آن غیر قابل توجیه می باشد. مسئولیت حملات مرگبار در کابل و ننگرهار را که کم از کم 37 نفر کشته و 83 تن زخمی بر جا گذاشت، هیچ گروه به عهده نگرفته و طالبان نیز دست داشتن در آن را رد کردند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در دیدار با مسئولین و بیماران شفاخانه صد بستر دشت برچی حمله بر یک قوم و گروه خاص را وحشیانه خواند.
ملت افغانستان یک ملت واحد است. هیچ افغان برتر از افغان دیگه نیست، هیچ افغان کمتر نیست. اما وقتی که یک وحشی ملت سرشنبه میشه، ما با مو وحش تعلق دارم. من امروز افغان هستم، من امروز چی هستم؟ و اگه اینا فکر میکنن که ما را تقسیم کردن میتونن، ما را به تفرقه آوردن میتونن، ما را با مقابل یکی دیگه استعمال کرده میتونن، این خیال خامه و گوه خود خواهد بود.
آقای غنی به مسئولین هدایت داد تا پیشنهاد کمک عاجل به خانواده های شهدا را بر ریاست جمهوری ارائه کنند و به مقامات صحت عامه افغانستان دستور داده تا شفاخانه را در اسرع وقت دوباره احیا کنند. معاون سفیر آمریکا در کابل گروه طالبان را در قبال فراهم کردن زمینه خشونت در افغانستان مسئول دانسته است. کرین دکر در یک تماس ویدیویی با سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور افغانستان با اشاره به حملات روز سه‌شنبه در کابل و ننگرهار گفته است که طالبان مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفتند، اما این که زمینه خشونت و چنین حملات را فراهم کردند مسئولند. دفتر آقای دانش با نشر اعلامیه به نقل از خانم دکر نگاشته است که برای کاهش خشونت ها و رسیدن به صلح باید مذاکرات بین الافغانی بیدرنگ آغاز شود. سازمان بین المللی دکتران بدون مرز حمله مرگبار روز سه‌شنبه بر شفاخانه صد بستر نسایی و ولادی سایه دشت برچی شهر کابل را محکوم کرده و آن را خشونت ابلهانه و بزدلانه توصیف کرده است. این سازمان با نشر اعلامیه گفته است که در حال حاضر فعالیت‌های طبی در زایشگاه دشت برچی تعلیق است، اما مسدود نیست. در اعلامیه آمده است که فعلا مردم محل به گزینه اندک مراقبت ولادی دسترسی دارند، اما بیماران تخلیه و به شفاخانه‌های دوروبر منتقل شده‌اند. در اثر حمله مهاجمان مسلح بر این شفاخانه 26 نفر به شمول یک کارمند سازمان دکتران بدون مرز کشته و 16 تن دیگر زخمی شد که نوزادان و زنان نیز شامل قربانیانند. بیش از 380 میلیون دلار از بودجه حکومت افغانستان و نزدیک به 300 میلیون دلار کمک خارجی صرف مبارزه با ویروس کرونا در افغانستان می شود. شمروز خان مسجدی سخنگوی وزارت مالیه افغانستان به صدای آمریکا گفت که در کنار اختصاص 29 میلیارد افغانی معادل 380 میلیون دلار از بودجه ملی، بانک جهانی بیش از 100 میلیون دلار برای مقابله با این ویروس در افغانستان تعهد کرده که تاکنون 20 میلیون دلار آن به حکومت افغانستان تحویل داده شده است. ادامه مشروع خبرها منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. رئیس جمهور ایالات متحده در پیام با ابراز ناخرسندی از شیوع ویروس کرونا که مبدأ آن چین بوده گفت که حتی 100 توافق تجاری با چین هم نمیتواند زیانهای وارده و جانهای بیشماری را که کرونا گرفته است جبران کند. دونالد ترامپ در یک پیام توییتر سر و کار داشتن با چین را یک کار بسیار پرهزینه عنوان کرده، نگاشته است که هنوز جوهر امضای توافق تجاری میان دو کشور خشک شده بود که جهان با بلایی که خواستگاه آن از چین بود روبرو شد. شیوع ویروس کرونا از ووهان در چین آغاز شد و در حال حاضر بیش از 184 کشور جهان را مصاب ساخته است. فاکس نیوز روز چهارشنبه با استناد بر تصاویر ساتلایت و تحلیل‌های مرتبط با آن گزارش داده که ایران در حال ساخت یک تونل جدید در پایگاه نظامی امام علی در منطقه ابو کمال در شرق سوریه است. با گزارش این شبکه خبری آمریکایی، یکی از تونل‌های مشابه 2 مایل دورتر در ماه مارچ بمباران شد و باعث شد که نیروهای ایرانی ساخت این تونل را فوراً متوقف سازند. فاکس نیوز می نویسد که این تونل ها دارای قابلیت ذخیره کردن سیستم های پیشرفته نظامی هستند. کلی کرافت سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد می گوید که امریکا عمیقا نگران ادامه فعالیت شبه نظامیان مسلح خارج از کنترل دولت لبنان و همچنین انتقال تسلیحات توسط ایران و سوریه به حزب الله و دیگر بازیگران غیر دولتی است. خانم کرافت گفته است که این گونه فعالیت ها تنها باعث تشدید بی‌ثباتی فزاینده شده و حزب الله برخلاف قطعنامه های شورای امنیت عمل می کند. سفیر ایالات متحده در شورای امنیت ملل متحد افزوده است که واشنگتن به تعهد خود نسبت به لبنان پایبند است و از دوستان و همسایگان لبنان خواسته است برای حمایت از کشور مستقل با ثبات و دارای حاکمیت ملی با آمریکا بپیوندند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان از مردم کشورش خواست که نباید دستاوردهایی را که در عرصه آهسته ساختن شیوع ویروس کرونا حاصل کردند با عادی ساختن سریع روال زندگی با خطر مواجه سازند. آلمان با بزرگترین اقتصاد اروپا با آغاز قرنطین در اواسط ماه مارچ پس از آن که رقم تلفات ناشی از ویروس کرونا را در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی با وجود شمار زیاد مصابین پایین نگه داشت از نزدیک زیر نظارت قرار دارد. خانم مرکل گفت که ویروس کرونا با عنوان یک تهدید به همگان هنوز باقی است و آلمانی ها با این همگیری برای مدت زندگی خواهند کرد و هنوز تداوی مؤثر و واکسین برای این ویروس در دسترس نیست. انگلستان روز چهارشنبه به گونه آزمایشی تسهیل قیودات بر گشت و گذار را در حال آغاز کرد که اسناد اقتصادی نشان می‌دهد تأثیر همگیری ویروس کرونا فاجعه بار بوده است. حکومت محدودیت‌ها را به خاطر حراس از شیوع بلند دوباره این ویروس تنها به گونه تدریجی رفع کرده است. بورس جانسن صدر اعظم بریتانیا گفت که برخی از کشورها که قیودات را رفع کردند شاهد برگشت شیوع ویروس بودند، لذا تاکید کرد که باید در این خصوص از احتیاط لازم کار گرفته شود. بریتانیا با بیش از 229,700 نفر مصاب و بیش از 40,000 تلفات چهارمین کشور کرونا زده در جهان است. پایان خبرها این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
اخبار را از همکارم قدیر مشرف شنیدید. حال توجه نمایید به گزارش‌هایی که برای شما انتخاب کرده‌ایم. مقام‌های محلی بامیان می‌گویند که در ایام قرنطین خشونت علیه زنان در این ولایت افزایش یافته است و این امر سبب شده است که زنان بیشتر به مرکز حمایتی زنان در این ولایت مراجعه کنند. ظفر بامیانی در این باره از بامیان گزارش می‌دهد.
اینجا محل است که زنان قربانی خشونت‌های خانوادگی که گذشته تلخ و دردناک دارند به آن پناه آوردند. به سختی موفق شدم تا داستان زندگی زنانی را بشنوم که در ایام قرنطینه ناشی از شیوع ویروس کرونا در بامیان مورد خشونت‌های خانوادگی قرار گرفتند. رابعه و طاهره دو تن از قربانیان خشونت‌های خانوادگی در بامیان که در حال حاضر در خانه امن پناه آوردند میگویند:
"مرکز لذت لذت کوم کی میگد به خاص فکر مرتب بازوار سرم بود. ما مجبور شدیم بسیم. کس نداشت. من دیگه لیبرم که دوباره مرد. از خرایش نداده. سوزم بود. ما خاطر سرعتان نفس میکردیم. خونی نگیره کس ندارم.
لات گوب میکرد. دیگه پناه بود. لخانی ما یاد دیگه کس نبود. یه نیم جمادی. از ما یه ما یاد کرد. تا دو مرد. یار باید تو لات گوب میکرد. سلام میکرد. دیساریار.
ریاست امور زنان بامیان نیز میگوید که در دو ماه اخیر وضع قرنطین در بامیان سبب افزایش خشونت علیه زنان در این ولایت شده است. زکیه رضایی رئیس امور زنان بامیان در این باره میگوید:
ما در گذشته حد اوسط 10 الی 12 نفر ماهانه داشتیم که از مرکز حمایتی ما اینا استفاده میکردن، ولی فعلا ما در حدود 20 نفر بالاتر از 20 نفر خانما را داریم که در مرکز حمایوی است و جونت ها هم افزایش داشته، خشنتر شده.
مقام ها میگویند که در ایام قرنطین بیشتر موارد قضایای خشونت علیه زنان در این ولایت را لتوکوب و خشونت های روانی تشکیل میدهد. با آنکه شیوع ویروس کرونا و وضع قرنطین خانواده ها را در سطح جهان با مشکلات زیادی مواجه کرده است، اما برخی از زوج ها این روزها را بهترین فرصت برای رسیدگی به خواست های اعضای خانواده عنوان میکنند. عبدالدانشیار و فاطمه دانشیار میگویند:
صادقانه ما میخواییم عرض بکنم که دوستا وقتی که این وضعیت قرنطین پیش میان از این فرصت استفاده بکنن، آن چیده که دو طرف چون بشرن نیازهای خاص خود را هم داره و گفتنیهای خاص خود را هم داره، کوشش کنن که بشنون اول شنونده خیلی خوب باشن و بعد از او مشترکان دنبال همه شنیده ها یک تصمیم های بسیار خوب میتونن مشترکان بگیرن.
به نظر از من این دوران قرنطین شاید خشونت ها کاسته شود، به خاطر که همه میتونیم در نیازهای همدیگر توجه بیشتر کنیم و رسیدگی بکنیم. تقسیم اوقات خیلی خوب هسته. اگه ما بتونیم همین کارهایی که در خانه هسته یا بیرون از خانه هسته اینا رو مثل یک تفریح برنامه ریزی کنیم که یک نوع تفریح هم برای از ما شود، خیلی خوب میشه.
در کنار افزایش خشونت ها بر زنان، افزایش خطر مبتلا شدن بانوان قربانی خشونت به ویروس کرونا در مرکز حمایوی نیز نگرانی دیگر است. سید علی آقا ایوب ناصری رئیس سیاتومی بامیان در این باره با رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید:
از اینکه باید چه قسم بتانیم جلوگیری از شیوع ویروس شون، آگاهی دی صورت گرفته و محبس و خانه امن و ساحات ما دوا پاشی کردیم ضد عفونی شده و همچنان مواد هم نظر به درخواستی از اونها مهندرب ماسک دستکش دیگه پاست آدرس ریاست ما برزنه کمک شد.
مقام های ریاست امور زنان بامیان با نگرانی از افزایش خشونت علیه زنان در ایام قرنطین میگویند که اکنون به دلیل افزایش زنان قربانی در مرکز حمایوی، کمبود جای بدوباش زنان در این مرکز از مشکلات عمده آنان است.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
حکومت افغانستان میگوید که بیش از 380 میلیون دلار برای مبارزه با ویروس کرونا اختصاص داده و جامعه جهانی نیز نزدیک به 300 میلیون دلار کمک برای مبارزه با کووید 19 تعهد کرده است. این گزارش را از سمسامه سیرت میشنویم.
حکومت افغانستان از بودجه ملی این کشور 29 میلیارد افغانی برابر با بیش از 380 میلیون دلار را برای مبارزه با ویروس کرونا اختصاص داده است. شمروز خان مسجدی سخنگوی وزارت مالی افغانستان به صدای آمریکا گفت که در کنار اختصاص این مقدار بودجه از سوی دولت، 108.4 میلیون دلار بانک جهانی تعهد به کمک در این زمینه کرده که 20 میلیون دلار آن به حکومت افغانستان سپرده شده. 40 میلیون دلار بانک انکشاف آسیایی، بیش از 127 میلیون دلار اتحادیه اروپا و 35 میلیون دلار ایالات متحده برای مبارزه با کرونا تعهد به کمک داده است. آقای مسجدی افزود که فقط 35 میلیون دلار کمک ایالات متحده جزء بودجه غیر اختیاری است و در مورد چگونگی مصرف آن ایالات متحده تصمیم میگیرد. اما متبقی کمک ها از مجرای دولت افغانستان و با توجه به اولویت های دولت این کشور مصرف خواهد شد. به گفته آقای مسجدی قرار بود دولت افغانستان 220 میلیون دلار از صندوق وجهی بین‌المللی پول قرضه بگیرد.
220 میلیون دلار یا 10 میلیون میلیارد افغانی قرضه سهل بدون تتانی درازمدت IMF بود که متاسفانه امروز توسط پارلمان افغانستان رد شد. البته گرفتن قرض تصویب پارلمان ضرورت داره، بدون تصویب پارلمان امکان گرفتن قرض نیست. بنابراین بعد از این حکومت افغانستان روی ازی فکر خواهد کرد که چاره قانونی ازی چی است و یا چگونه امرای پارلمان به مذاکره شود و یا راه حل‌های دیگر را ببینم.
اما آیا آنچه را حکومت افغانستان برای مبارزه با کرونا هزینه کرده و آنچه که از سوی جامعه جهانی به این کشور کمک می شود به گونه شفاف به مصرف خواهد رسید؟ ناصر تیموری پژوهشگر دیدبان شفافیت افغانستان به صدای آمریکا گفت که باید قراردادهای کمک‌های جامعه جهانی و اسناد مصارف برای مبارزه با کرونا از بودجه دولت از طریق رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به نشر برسد.
ساختارهای نظارتی داخل دولت افغانستان به شمول تفتیش‌های داخلی، اداری عالی تفتیش، پارلمان و شوراهای ولایتی به شدت ضعیف هستند و در موارد خودی ساختارهای نظارتی که باید از فساد جلوگیری بکنن آلوده به فساد هستند.
این در حال است که صندوق بین‌المللی پول روز سه‌شنبه در مصاحبه اختصاصی با صدای آمریکا گفت که از چگونگی مصرف کمک‌های جامعه جهانی به افغانستان در امر مبارزه با کرونا نظارت می‌شود.
هموطنان عزیز سلام، ما هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. سازمان جهانی هواشناسی میگوید بسیاری از نقاط جهان از ماه می تا آخر ماه جون حرارت بیشتر از حد متوسط را دارا خواهد بود. این سازمان به صورت عمده این مسئله را با تغییرات اقلیم ناشی از فعالیت های انسانی ربط می دهد. این سازمان در این اواخر گزارش تازه فصلی اقلیم را به نشر رسانیده است. لیزا شلاین از ژنو گزارش فرستاده که عبدالواجد عادل آن را به توجه می رساند.
دانشمندان اقلیم درجه های بلندتر حرارت غیر معمول را در 3 ماه آینده حتی در غیاب النینو یک پدیده طبیعی در قبال بلند رفتن درجات بلند حرارت در جهان است پیش بینی می کنند. در گذشته بلند رفتن درجه حرارت در آن سالهای رخ داده بود که النینو با وقوع پیوسته بود. اما این پدیده در حالت تغییر یافتن است. سازمان هواشناسی جهانی می گوید ماه اپریل سال 2020 در غیابت النینو باز هم گرمترین ماهی که در گذشته سابقه نداشته ثبت شده است. در حالی که در اپریل 2016 النینوی نیرومند و تغییر اقلیم هر دو به وقوع پیوسته بود. کلیر نولیس سخنگوی سازمان هواشناسی جهانی میگوید که از سال 2016 به بعد در همه سالها و شمول 2019 که دومین گرمترین سال ریکارد گردیده بود درجات بلند حرارت در غیاب النینو به وقوع پیوسته بود. نولیس میگوید که این وضعیت تا امسال ادامه داشته است.
مطابق با دیتابیس های بین‌المللی ماهای جنوری، فوریه و مارچ امسال نیز گرمترین و یا دومین گرمترین نسبت به سابق در ریکارد جهانی به ثبت رسیده است. از این لحاظ می توانیم چنین نتیجه گیری کنیم که نفوذ انسان ها روی اقلیم زمین در واقعیت امر قوی تر شده است. حتی نسبت به نیروهای طبیعی مانند النینون اثرات بیشتری در تغییر اقلیم داشته است.
سازمان هواشناسی جهانی میگوید بسیاری از تحولات آب و هوا در پی تغییرات اقلیمی رخ میدهد. سازمان میافزاید که بروز امواج گرمی به سبب تغییرات اقلیمی افزایش مییابد و این تغییرات عمده را در بروز طوفان‌های استوایی و باران‌های شدید وارد میکند. در غرب آفریقا طور مثال باران‌هایی که در گذشته‌ها سابقه نداشته است همراه با سیل به وقوع می‌پیوندد. سازمانداران سازمان هواشناسی جهانی میگویند که وقوع همگیر کووید 19 بیشتر از پیش ایجاب میکند تا پیشگویی‌های قابل باور کردنی آب و هوا و وضعیت اقلیم برای مدت‌های طولانی‌تر صورت گیرد. این سازمانداران میگویند حرارت و بارندگی تأثیرات عمده بالای موضوعات کلیدی اقتصادی و نظام صحت عامه دارد، اما بسیاری از این ساحات به سبب وقوع شیوع کرونا به حالت فروپاشی در آمده است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
صدای ما را از رادیو آشنا صدای امریکا از واشنگتن میشنوید. در حالی که کشورهای جهان سرگرم رسیدگی به شیوع ویروس کرونا می باشند، شرکت‌های بزرگ فناوری چون گوگل تغییرات در تحرکات مردم را در هنگام قیود رفت آمد ردیابی می کنند. ورانکا بالدیراس اگلاسیسیس در گزارش با باشندگان شهر واشنگتن دی سی صحبت کرده تا ببیند که مردم در زمان قیود رفت آمد به کجا و چرا می روند. برگردان این گزارش را از میرویس رحمانی میشنویم.
این فروشگاه سیار در ایالت ویرجینیا زمان بسیار مصروف بود و در هفته اول هر ماه برای حدود 200 نفر تکت وسایل ترانسپورت عمومی میفروخت. اما با آمدن ویروس کرونا این همه تغییر کرد. ماریا پیرودومو مسئول این فروشگاه میگوید که او دیروز تنها یک تکت فروخت.
If we don't have no sales, it's affecting us economically.
اگر فروشات ما صفر شود، اقتصاد ما متاثر خواهد شد و تأثیر بزرگی بر زندگی ما می گذارد.
با شیوع ویروس کرونا اکنون شمار اندک مردم به محل کار می روند. استفاده از ایستگاه های ترانسپورتی در ایالت ویرجینیا در ماه اپریل در مقایسه به زمان قبل از شیوع ویروس کرونا 52% کاهش یافته است. این ارقام است که در گزارش تحرکات مردم در زمان شیوع ویروس کرونا توسط شرکت گوگل تهیه شده است. کریستوفر کاستیلو در بخش صنعت موسیقی کار میکند. او میگوید من معمولاً تا کار رفتن از قطار آهن استفاده میکردم، اما اکنون از اوبر استفاده میکنم و پول بیشتر برای رفتن به کار میپردازم. رفتن به فروشگاه های مواد غذایی و مراکز تفریحی نیز کمتر شده است. کارول اونیل معلم بازنشسته اونرهای زیباست.
من اکنون تنها هفته یک بار با موترم به فروشگاه می روم و مواد مورد نیازم را برای یک هفته خریداری می کنم. رژیم غذایی من نیز تغییر کرده و چون همه وقت در خانه هستم غذا زیاد می خورم.
رستورانت ها نیز به دلیل کاهش رفت آمد مردم در اثر شیوع ویروس کرونا شدیداً متاثر شده اند. عمر پوپل مالک یک رستوران افغانی در شهر واشنگتن میگوید که کاروبار او در مقایسه با پیش از شیوع ویروس کرونا اکنون 10 برابر کمتر شده است. او گفت در رستوران ما قبلا مردم برای صرف کردن غذا می آمدند، اما اکنون غذا را فرمایش داده و آن را در خانه خود صرف می کنند. ما کوشش می کنیم که غذا را به خانه مردم برسانیم تا از این طریق کارمندان ما کار داشته باشند. گزارش شرکت گوگل در مورد تحرکات مردم نشان می دهد که زمان رسیدن ویروس کرونا به امریکا تا اکنون بازدید مردم از پارک های تفریحی، مراکز خریداری و باغ‌ها تا 77% کاهش یافته است. اما از این محلات هنوز هم مردم بازدید می کنند.
ما در جاهای سرسبز قدم می زنیم چون همه تفریحگاه ها و سایر مراکز تفریحی مسدود شدند.
وضع محدودیت بر رفت آمد مردم هنوز هم مؤثرترین راه برای جلوگیری از گسترش شیوع ویروس کرونا پنداشته می شود. اکنون چشم همه به آن ایالت های امریکاست که تصمیم گرفتند تا این محدودیت ها را کاهش دهند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و آخرین گزارش این برنامه، معاون سفیر امریکا در کابل گروه طالبان را در قبال فراهم کردن زمینه خشونت در افغانستان مسئول دانسته است. کارن دکر معاون سفیر امریکا در کابل در یک تماس تلفنی با سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور افغانستان در مورد افزایش خشونت های ناشی از حملات گروه های تروریستی، پروسه ایسال و اقدامات حکومت افغانستان برای مبارزه با کرونا ویروس صحبت کرده است. همکارم سحر عظیمی در مصاحبه با صلاح الدین سعیدی، تحلیلگر امور سیاسی، در مورد آینده مذاکرات سال و تغییر استراتژی حکومت افغانستان در قبال طالبان گفتگوی داشته که شما را به شنیدن آن دعوت میکنیم.
تشکر. انتخاب راه مصالحه سیاسی اختیار نیست، بلکه یک ضرورت است. ضرورت است تا در استیج سیاسی افغانستان از راه های مشروع تمام نیروهای سیاسی که در افغانستان وجود داره به استیج سیاسی را داشته باشند و در سرنوشت کشور سهم داشته باشند. چیزی را که ما دیروز از صحبت جناب دکتر صاحب اشرف غنی شنیدم، رئیس جمهوری افغانستان با اعتقاد کامل به پالیسی مشی مصالحه ملی و به وفاداری به آنچه که اعلام شده به نیروهای مسلح افغانستان امر شد که از حالت به اصطلاح دفاعی برن و به حملات تهاجمی متقابل بپردازن که کاملا خواست ملت است که کشته میشن و به هیچ صورت حرکت طالب و یا دیگر افراد مخالفین مسلح نمیتونن خود از این مسئولیت بکشن که این قتل و ترور اینا نکردن و آن را نکردن. در مجموع اگر کردن یا نکردن مسئولیت بخاطر از این دارن که نیروهای امنیتی را در جاهای مختلف مصروف ساختن و به یقین همون قسمی که شما در صحبت خود گفتین که اگر گویا بعضی از نیروهای به اصطلاح طالب میگن که ما این عملیات نکردیم و یا آن عملیات نکردیم، اما قسمی که سفارت امریکا در افغانستان هم اعلان کرده و منطق سخن هم ایجاب میکنه، کاملا ایشان مسئول هستند و جانب افغانی به صورت مسئولانه تا جایی که ما تعقیب میکنیم وظایف نه تنها که تعهدات نداشتن، تعهدات را که امی گروه از طالب از با جانب امریکایی داشتن به تدریج به صورت مسئولانه عملی میکنن، بندی ها روز به روز رها میشه. اما جانب طالب یا امی گروه از طالب است که یک قدم عملی را در عمل نبرداشته و یا در موارد بلند پروازی و بلند نمایی میکنن چیزهای را تعهد کرده باشن که توانش ایشان نیست و قدرت را که از خود نمایش دادن قدرت نخواه داشتن و دیر اینجا نیروهای دیگری افراطی هم عمل خواهد کرد. به این خاطر ما با یقین باور دارم که راه دیگری وجود ندارم، ما باید مذاکره بکنیم، اما به هر قیمت نه، به قیمتی که مردم افغانستان بتانن با صلح و استقرار برسن. به راستا باید همه جوانب مسئولیت خود ادا بکنن. بدون از این مفکر میکنم که نتیجه مشکل خواهد بود، چنانچه ما میبینیم چنین هست.
با وصف ای که خشونت ها هم در افغانستان رو به افزایش هست و بعضی های تو استدلال میکنن که طالبا به خاطر که برنده این مذاکرات باشن دست از خشونت ها نمیکشن، با باور شما آیا این استراتژی طالبا نتیجه خواهد داد یا خیر؟
خدمت شما عرض بکنم که ما برنده صلح شویم و یا برنده جنگ. انسان شریر، فکر شریر برنده جنگ میشه و انسان سالمندش برنده صلح میشه. با تاسف و تاثر بگویم که نمایشی که تحت نام طالب هست در تصمیم گیری بالایه های سیگانه که حرکت طالب داره، رهبری قماندان های افقی و صفوف، تصمیم گیرنده قرار منطق سخن و شواهد نشان میده که همسایه های ما در راز پاکستان و بنحوی ایران، استابلشمنت ایران نقش به خاطر زی داره، عوامل و دلایل مختلف داره. در راستا تحلیل 15 صفحه‌ای را تهیه دیدیم و آماده نشر است. صلح زمینه امتیازگیری پاکستان، صلح در افغانستان زمینه امتیازگیری ایران، صلح افغانستان به اصطلاح زمین گیر کردن جامعه جهانی و امریکا در افغانستان. فرصت نمیده که به جامعه جهانی که در رابطه با ایران تصمیم بگیرن و یک مسئله مسائل دیگری. به این خاطر عوامل تنها در دست این دوستی طالبه که ما اینجا و آنجا مشنویم نیست. تصمیم گیرنده، تمویل کننده، برنامه دهنده، لوجستیکی و امثال از او نیروهای دیگری هست. اگر در افغانستان صلح میآید، حکومت قوی مستقر میشه، از آب افغانستان، از چوب افغانستان، از نیروی بشری افغانستان، از ترانسپورت افغانستان و ده ها مورد دیگری که بازار افغانستان به پای خود به اصطلاح از اعمال بی کیفیت پاکستان و ایران خلاص میشه. این همه و همه عواملی هست که تأثیر تعیین کننده دارد. اما ما راه دیگری نداریم به جز از این که تا آنچه در توان داریم مصالحه سیاسی با عزت از موضع اشتفا بکنیم.
اینجا میرسیم به پایان برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. امیدوار هستیم که روز خوب و خوش را سپری کنیم. خدایا رو نگهدارتان.